بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 603 صفحه 5. قال القاضی معنى الآیتین ان المحتضر اذا اراد الوصیه ینبغی ان یشهد عدلین من ذوی نسبه او دینه علی وصیته او یوصی الیهما احتیاطا. بحث وصیت داشتیم و دومین آیه‌ای که مربوط به وصیت بود مطرح کرده بودیم. این آیه، دومین آیه، مرکب بود از دو آیه. مضمون آیه اولین بود که اگر محتضر خواست وصیت کنه، دو تا شاهد برای وصیتش بگیره، اون هم دو شاهد از خودتون، یعنی از بین مسلمین. و اگر دو شاهد از بین مسلمین نبود، آخران من غیر کن، دو تا شاهد از غیر مسلمین بگیره. بعد نحوه شاهد گرفتن معلوم بود، نحوه شهادت دادن رو هم آیه بیان میکرد که اگر درباره این دو شاهد دیگر که مسلمان نیستن شک براتون پیدا شد، قسمشون بدید. بعد از نماز عصر یا بعد از نماز شهادتشون رو ادا کنند، این یه شرط. شرط دیگه، اگر براتون شک پیدا شد قسمشون بدید. و اونها باید اینچنین قسم بخورند که ما با این شهادت متاع دنیا رو نمی خریم، ولو اون کسی که ما داریم به نفع شهادت میدیم خونخی شما باشه. این مقاد آیه اول بود که آیه ظاهرشون بود که اشهاد کنید، یعنی شاهد بگیرید، اونتا به نحو مخصوص، به نحوی که ادا کردنش بعد از نماز باشد. و اگر تولید شک کرد، قسمی هم به برای این شاهدات در نظر گرفته شود که اشهاد خالی نبود، نه که فقط دوتا شاهد بگیریم. دوتا شاهد بگیریم با این شرط که وقتی ادای شهادت میکنند بعد از نماز ادا کنند، و اگر هم اداشون مشکوک بود همراه کنند ادای شهادت رو با قسم، زمینه کنند با قسم. این مفاد آیه اول. عمدن من دارم این مطلب رو توضیح میدم چون کلمات قاضی و ردی که مرحوم محقق ولیشون داره با این کلماتی که من میگم روشن‌تر میشه. آیه بعدی میگفت اگر مطلع شدید که اون دو شاهد غیر مسلمان که قسم خوردن به دروغ قسم خوردن، در اون صورت قسم رو بدهید دو نفر دیگر که از اولیاء میتن یاد کنند و اونها اولا هستند از اون قبلی ها که مسلمان نبودند. بعد طبق قسمی که این اولیاء برسه میخورند، یعنی اولیاء میت یاد میکنند، طبق اونها شو کنند. این مفاد دعایی بود. حالا ملاحظه کنید قاضی چی میگه. با اینکه ظاهر آیه اشهاد، قاضی هم اشهاد رو مطرح میکنه هم وصیت گرفتن رو، میگه مفاد آیه اینه که دو نفر رو شاهد بگیرید، یا اینکه احتیاطاً به اون دو وصیت کنید، نه خودتون وصیت، نه که وصیی داشته باشید و دو نفر رو شاهد وصیتی که به اون وصی القا میکنید بگیرید، بلکه اصلا مستقیم وصیت رو به این دو تا شاهد القا کنید. یه بار اینطوری که این میت به وصی وصیت میکنه، دو نفر هم شاهد میشن که این وصیت انجام شد. یه بار اینه که نه، میت اون دو تا شاهد رو اصلا وصی قرار میده. در آیه این نبوده که دو تا شاهد وصی قرار داده بشه، در ظاهر آیه این نبود. ولی قاضی میگه مفادایی میشه، یا اون دو را شاهد بگیرید یا اون دو را احتیاطاً وصی کنید. اگر از خودتون پیدا کردید شاهدی، این چنین عمل کنید. اگر نه از غیرتون، یعنی از غیر مسلمین دو نفر شاهد کنید. بعد این دو نفرم باید قسم بخورن. اگر شک براتون پیدا شد، این دو نفری که از غیر شما هستن باید قسم بخورن و قسمشون باید قسم غلیظی باشه و غلظتشون در وقت باشه، نه در نحوه قسم خوردن. یه بار نحوه قسم خوردن و غلیظ قرار میدن، مثلا میگن که والله این چنین، اگر هم من دروغ بگم مثلا رویم سیاه باد، عذابم زیاد باد، یه همچین غلظت هایی به قسم میدن که این خود قسم رو غلیظ میکنه. یه بارم میبرم در یه جای خاصی قسم میخورم، مثلا کنار کعبه، این غلظت در قسم نیست، غلظت در مکانه. یه بارم بر زمان خاصی قسم میخورم، مثلا در روز عرفه قسم میخوره، یا مثل بحث ما در بعد نماز قسم میخوره. این غلظت در وقته، یعنی قسم رو غلیظ میکنم در وقت. گاهی قسم رو غلیظ میکنم در مکان، گاهی اون قسم رو غلیظ میکنم در خود مسجد قسم. اینجا آیه میگه که قسم بدهید این دو نفر رو اگر شک کردید، و در قسم هم غلظت به کار ببرید، منتها غلظت در وقت، وقتش رو یه وقت مهم بذار بدید و اون وقت وقت بعد از صلات، بعد از صلات قسم رو بدید. بعد آیه بعد رو قاضی وارد میشه، میگه که آیه بعد میگه اگر خلاف واقع روشن شد، روشن شد که این دو نفر منو قسم خوردن اما خلاف قسم خوردن، در این صورت قسم رو به اولیاء میت واگذار کنید که اونها قسم بخورن و که قسم اونها وفی کنید. این بیانی که قاضی برای آیه میکنه. بعد از این که بیان میکنه میگه که این آیه در یه فرض منسوخه، در یه فرض ثابته و منسوخ نیست. اون دو وقتی استیم که رو هزم کنید. صفحه 603 هستیم، صفحه 50. قال القاضی معنی الآیتین، معنی این دعایی که پشت سرم آمدن که ما هر دو رو مجموعاً آیه ثانیه قرار دادیم در باب وصیت، معنی این دعایی این است که محتضر اگر بخواهد وصیت کند سزاوار است که شاهد بگیرد دو تا عادل را، که این دو تا عادل یا از ذوی نسبش باشند، یعنی قوم خویشش باشند، یا از ذوی دینش باشند، یعنی هم دینش باشند، قوم خیشش نباشه، ولی دین خودش رو داشته باشه، یعنی مسلمان باشه، شاهد بگیرد این دو عد رو علا وصیته متعلق به یشهده، شاهد بگیرد دو عادل رو که این چنین هم، یعنی دو عادل از قوم خیش یا دو عادل از همدین همکیش، این رو شاهد بگیرد علا وصیته. این یه تفسیر برای آیه، تفسیر بعدی هم کرده او یوسی علیه ما احتیاطن، یا به این دو عدل وصیت کند احتیاطن، نه اینا رو شاهد بگیره، به اینها وصیت کند. احتیاطن من رو شوشنه، یعنی لازم نیست وصیت کند، احتیاط کند به اینکه وقتی مالی از بین نره اتفاقی نیفته، احتیاطن وصیت کند که وصیت رو واجب نکرده، گفته احتیاطاً وصیت کنه، که بعد مرحوم حقه رد میکنه، میگه که طبق مبانی ما وصیت واجبه، صرفاً احتیاط نیست. فا این لمیت اتهما، اگر این محتضر این دو عدل رو نیافت، دو عدلی که قوم خویشش باشن یا حداقل از همدین های رو باشن نیافت، به انکان فی سفرین، این که مثلا در سفر بود قوم خویشش همراهش نبودن یا همکیشاش همراهش نبودن، فآخران من غیره، دو نفر دیگر رو از غیر ذوی نسب یا ذوی دین انتخاب کنند. ثم این ورع نزاع و ارتیاب، اگر بین اون شاهدها و ورثه نزاعی برپا شد و شکی تولید شد، اقسما، اون دو شاهد قسم داده می شود. ببینید مشخص نمی کنه که اون دو شاهد آخران من غیره کمند یا اثنان من کمند، ظاهرا هر دو رو داره می شود، ولی مرحوم محقق قزویلی فرمودن آخران من کم، اگر شکی تولید شد اون دوتا رو قسم بدین، یعنی اگر آخران من غیر کم، آخران من غیر کم رو اگر شکی تولید شد قسم بدین، نه اسنان من کم رو. در مورد اونها حرفی نزد، ولی خب قاضی ظاهرا مطلق داری میگه. ثم این و نزاع و ارتیاب اقسما، این دوتا شاهد قسم داده میشن. الله صدق ما یقولان، قسم داده میشن که بگویید ما راست گفتیم. به تقلیز فل وقت، این به تقلیز مربوط به قسمه، یعنی قسمی که همراه با قلزت باشه، یعنی یه قسم معمولی نیست، یه قسم قلیز باید یاد کنه. اما قلزت در متن قسم نیست، قلزت در مکان یاد کردن قسم نیست، قلزت در وقته. یعنی وقت وقت مهم نیست، بعد از صلات دیگه آیه داره که بعد از نماز بیان ادای شهادت کنن و اون وقت اگر شکی کردن قسم بخورن. پس قسم قلیز است، منتها قلزتش در وقتش. من عبارت اینطوری معنی کردم، همونطور که ذکر کردم تقلیز رو مربوط کردم به اقسما، فل وقت هم مربوط کردم به تقلیز. یعنی قسم قسم قلیز باشه و قلزتش هم در وقتش باشه، نه در مکانش و در مزنش. در کتاب شما من قبلا دیدم که بین تقلیز و فل وقت بیرون گذاشته و خون یه روزیه توجه میشه دیگه، نمیگه تقلیز در وقت چنانچ الان من منع کردم، بلکه میگه قسم بخوره به تقلیز تموم شد. و فل وقت منش این دیدم، یعنی در همون وقت، در همون لحظه ای که شک میکنید قسمش بدهید، همون لحظه ای که شک میکنید قسمش بدهید. چه با شک میکنید؟ او چه ادای شهادت میکند؟ آیه میگه بعد از نماز ادای شهادت کند. خب ادای شهادت میکنه، بعد ما همونجا شک میکنیم، میگه فعل وقت یعنی همون وقت هم قسمش بدهید، یعنی بازم بعد نماز. میبینید مفاد اون چی که در کتاب شماست با مفاد اون چی که من میگم هر دو یکی. میگه که قسم رو غلیظ بخوره، اما فی الوقت یعنی همون وقت، همون وقت شک، نذارید مؤخر بشه، نذارید ما بعد صلاتی که این ادای شهادت کرده بگذره و بعدها قسم بخوره، بلکه فی الوقت یعنی در همون وقتی که ادای شهادت کرد و برای شما شکی به وجود آمد همون وقت قسمش بگیرید. چون باز ملاحظه میکنید نتیجه اینه که بعد از نماز قسم بخوره. اون معنی اولم که من کردم این بود که بعد نماز قسم بخوره، ولی فرقی که بین اون معنی اول و دوم هست اینه که بنابر معنی دوم خود قسم قضیز میشه، ولی بنابر معنی اول وقتش قضیز بود، خودش یه قضیز میشه. هر دوشی میشه معنی کنید، در اینکه کتاب ما بیرگول نداشته، به همون نحوه اولی که من معنی کردم معنی میشه، کتاب شما که بیرگول نداشته به نحوه دوم معنی میشه، ولی نتیجه همینه، بعد نماز بعد قسم خورده میشه. خب تا اینجا مفاد آیه اول رو قاضی گفت، از فعل و طلع علا انهما کذبا شد وارد آیه دوم میشه که آیه دوم میگوید فعل و طلع علا انهما استحق اسما، اونو میخواد توضیح بده. اگر فعل وقت من اگه همون وقت باشه بره، یعنی بنابر معنی دومی که من کردم فعل وقت الفلام شسلام عهد میشه، ولی بنابر من اول محلاز میشه عهد میشه جنس کن جنس عهد مدت هم جنس فعین تو را علا انه هما کذبا، اگر اطلاع حاصل شد بر این که این دو شاهد دروغ گفتن، اطلاع حاصل شد به امانت و مزنت، این به امانت و مزنت متعلق به اطلاع است، اگر به وسیله اماره یا زنی اطلاع پیدا شد که اینها دروغ میگن، حلف آخران من اولیاء المیت، دو نفر دیگه که از اولیاء المیت هم قسم بخورن، قسم اونها ترجیح داده میشه و قسم این دست شاهد. گفت به امارت و مزنت او نیمورد، شاید هم منظورش دو تا باشه، یعنی واقعا او باشه به امارت او مزنت. اون شهر نزولی که من قبلا اشاره کرده بودم در شهر نزول اماره وجود داره، یعنی محتضر قبل از مرگش تمام اموال خودش رو کاغذ می‌نویسه، بعد لای اموال قرار میده بدون این که به این دو تا شاهد اعلام کنه که من نوشتم. بعد که شاهدا دزدی میکنن اموال تغییر ورثه میدن، ورثه کاغذ رو میخونن میبینن کمه. از طریق این اماره که خوندن اون کاغذه میفهمن که این شاهد دروغ گفتن. گاهی با اماره مردم میشه، مثل همین خطی که الان عرض کردم، گاهی هم با مزنه مردم میشه. یعنی طوری داره ادا میکنه که برای ما گمان حاصل میشه این برای دروغ میشه، ولو اماره هم دست داره. پس مزنه رو میشه حرف تفسیر بیزید در اماره، میشه نمی جدا بگیریم به چیز خراب بگیریم، هر دوش درست. تا اینجا قاضی آیه رو معنا کرد. حالا میخواد درباره این آیه داوری کنه. آیه رو دو جور معنا کرد. در معنی اول آیه رو نازل کرد به شهود، به اشهاد. در آیه دوم آیه رو نازل کرد به وصیت. در معنی اول گفت دو تا شاهد بگیرید، در معنی دوم گفت به دو نفر احتیاطاً وصیت کن. دو جور آیه رو معنی کرد. میگه اگر مراد شاهد باشد آیه منسوخه، اگر مراد وصیت باشد آیه ثابته. چون اگر آیه ناظر به اشهاد باشد خلاف و منسوخ نباشد خلاف قاعده لازم نیست، اما نمیتونیم خلاف قاعده رو مرتکب بشیم و بگیم آیه منسوخ شده. اگر وصیت آیه ناظر به وصیت باشه خلاف قاعده لازم نمیاد، رضا آیه رو لازم نیست بگیم نسخ، آیه رو ثابت نیم بگیم. اگر آیه مربوط به شهادت باشد قانون اینه که شاهد قسم نمیخوره، ولی آیه داریم میگه این دو نفر قسم بخورن، دو نفر باید که شاهدن باید قسم بخورن، خب این خلاف قاعده است. تو خلاف قاعده است باید گفت این حکم آیه الان اجرا نمیشه، قبلا اجرا میشد نسخ شده تموم شده دیگر اجرا نمیشه. اما اگر آیه ناظر به وصیت باشه ایبی نداره که بگیم وصی قسم بخوره، خب این دو نفر میشن وصی. آیه میگه این دو نفر قسم بخورن، وصی قسم خوردنش ایراد داره، چون وصی در صورتی معاف از قسم است که امانتدار باشه. وقتی ریب و شک برای ما پیدا شد امانتش مخدوش میشه، وقتی که معاف از قسم نیست میتونه قسم بخوره. ولی حکم منسوخون، یعنی حکمی که در آیه آمده، این کانر اسنانو شاهده، این اگر اون دو نفری که خدا در آیه مطرح کرده شاهد باشند آیه رو باید نسخ کنید منسوخ بدونید، اما اگر اون دو نفر وصی باشند لازم نیست آیه منسوخ بشه. فعین نو چرا باید آیه منسوخ باشه در فرض این که اون دو نفر شاهدن؟ فعین نو شنین است لا یحلف و شاهد، قانونی که شاهد قسم نخواد، در حالی که آیه داریم یه قسم بخونه اصلا میشه شاهد نبوده. یا باید این شاهد نبوده که آیه نگه داریم، یا باید بگیم شاهد بوده با آیه مذکور. ایشون که در فرض این که این دونه پشت داشتن باید بگیم آیه مذکور. ولا یا آرز و یمینهو به یمین الوارث، یمین شاهد با یمین وارث معارضه نمی کنه. آیا مگه در آیه معارضه یمین وارث و یمین شاهد مطرح شده بود؟ شاهد خلاف وارث میگه، در آیه اینطور مطرحه، شاهد میگه که اون ظرفی که شما ادعا میکنید ما از بین اموال میت شما برداشتیم برداشتیم، وارث وارث میگه چرا برداشتید، اختلاف بینشون هست، ولی آیه میگه شاهد قسم بخوره، آیه نمیگه وارث قسم بخوره. ولی قاضی داره فرض میکنه که الان امر دائر است بین قسم خوردن وارث و قسم خوردن شاهد، و آیه داره قسم خوردن شاهد رو معارض قسم خوردن وارث قرار میده و غلبه میده و قسم خوردن وارث. الان داریم تو بنا میکنم. پس یعنی شاهد نباید قسم بخوره، وارث باید قسم بخوره، نه اینکه بین شاهد و وارث معارضه شود تازه حقم به شاهد داده شود. عبارت با این بیانی که من کردم، عبارت دوم همون مفادش همون عبارت اوله که لا یعلو به شاهد، شاهد قسم نمی خورد، یعنی قسمش معارضه پیدا نمی کند با قسم وارث. ممکنه از شما جمله دوم رو تفسیر جمله اول قرار ندید، گویا که قاضی فکر میکند که شاهد هم میتونه قسم بخوره، وارث هم میتونه قسم بخوره و این دو قسمشون معارض میشه. وقتی رو میگه که قانون این است که شاهد و وارث قسمشون معارض میشه، بعد مرحوم محقق وقتی میخواد این تیکه کلام قاضی رو رد کنه، میگه معارضه یه اتفاق نمیفته، فقط شاهد قسم بخوره، وارث که قسم نمیخوره، فقط شاهد قسم بخوره چه قاضی اصلا معارضه این کار. ولی خب الان قاضی ادعای معارضه میکنه، شاید منظورش این باشه که اگر هر دو قسم بخورن معارضه حاصل میشه و به خاطر اینکه معارضه حاصل نشه شاهد باید قسم بخوره و اگر شاهد قسم بخوره خلاف قاضی درست میشه. جز میکنم این جمله دوم همون مفاد جمله اول رو تکرار میکنه. و ثابتون، ثابتون حتی بر منسوخونه، ولی حکم منسوخون این کان الاسنان شاهدین و همین حکم ثابتون این کان وسیعین. اگر اون دو نفر اون اسنان وسیع باشن حکم آیه ثابته، یه لازم سایر نسخ کنیم. چرا؟ چون خلاف قاعده دیگه نمیشه، وسیع میتونه قسم بخوره، شاهد نمیتونه قسم بخوره. اگر شما این دو نفر رو شاهد قرار بدید با توجه به اینکه آیه بهشون حق قسم داده خلاف قانون لازم میاد، پس نشون که بگیم آیه منسوخه. اما اگر این دو نفر رو وسیع قرار بدید با توجه به اینکه وسیع میتواند قسم بخوره آیه مشکل پیدا نمیکنه، آیه میگه وسیع قسم بخوره، لذا لازم نیست ما آیه رو نسخ کنیم، میگیم حکم ثابته. ولی حکم ثابتون این کانا این یعنی اسنان وسیع. بعد یه معترضی میگه که یه خلاف قاعده در فرض دوم هست، اگر شما اون اسنان را وسیع بگیرید بازم خلاف قاعده است، چون در آیه دوم گفته میشه بعد از اینکه وسیع قسم خورد و شما قسمش را نپذیرفتید بذارید اولیاء میت قسم بخورن، رد میکند قسم رو از وسیع به اولیاء میت. وسیع قسم خوردنش ایراد نداره، اما رد این قسم از وسیع به میت مشکل و این مشکل تو آیه هست. قاضی جواب میده که این که ما وسیع رو قسم میدیم در صورت شک قسمش میدیم، وقتی قسمش رو قبول میکنیم که امانتدار باشه، اما وقتی برای ما روشن شد که این امانتدار نیست و دروغ گفته دیگه قسمش رو قبول نمیکنیم، قسم از او رد میکنیم به برسه. پس این که میبینید وسیع قسم میخوره قسمش رو رد نمی کنیم به برسه، مال جاییست که وسیع امانتدار باشه و در مانحنفی و در آیه ثابت شده که این وسیع مورد بس امانتدار نبوده. آیه میفرماید و این اثر علی انهما استحق اسما، یعنی اگر روشن شد که دروغ گفتن امانتداری نکردن اون وقت باید قسم رو از وسیع رد کنیم به برسه و این اشکالی نداره که رد کنیم و قسم رو از وسیع به برسه در وقتی که روشن میشه که وسیع امانت داره. بله اگه ثابت شد که وسیع امانت داره رد وسیعت به برسه جایز نیست، که آیه مشتمل بر این مطلب هم نیست، آیه مشتمل بر مطلبی است که جایز نیست. و رد الیمین الى برسه اما لظهور خیانت الوسیع وسیعین اول تغییر دعوا، اول تغییر دعوا، اول تغییر دعوا که بعدن میاد مصبت حسب بر همین امان ظهور خیانت المسیح این است، وسیعه اینه. این که ما یمین رو از وسیع به ورثه میت رد میکنیم و به ورثه میت میگیم شما قسم بخورید، به یک از جهته، یا برای اینه که وسیح ها خیانت کردن چنانچه مفروض آیام همینه که فعین اصر علاوانه همه استحق اسما، چون خیانت کردن قسم دیوانه رو بگیم رد میکنیم به ورسه، و رد کردن قسم از وسیح به ورسه در فرض خیانت ورسه اشکال نداره، در فرض امانت ورسه اشکال نداره. فعین نتصدیق الوسیح بالیمینه لامانتهی، این تصدیق اسم نست لامانتهی خبره، این که ما وسیع رو به کمک یمین تصدیق میکنیم به خاطر اینه که امانت داره. حالا در معنی امانت داریش از می رفته، پس ایبی نداره که قسمش رو قبول نکنیم، بلکه قسمش رو رد کنیم به برسه. اول تغییر دوا از کلمه اول تغییر دوا عطفه بر امال ظهور خیانت، عطفه بر پینه تصدیق وسیع به یمین لامانته نیست. او یه جمله متعرضه بود تعلیل میکرد شق اول رو، حالا داریم شکل دوبار مطرح میکنیم. تغییر دعوا، تغییر دعوا رو ملاحظه کنید. من تغییر دعوا رو ابتدا به صورت جزئی توضیح میدم، بعد کلیش میکنم. جزئی در همین مورد بحث ما، اینا ظرفی رو این دوتا مسیحی که شاهد بودن یا وسیع بودن برای اون مسلمان، یک ظرف رو از بین اموال این میت که مسلمان بود دزدیده بودند، بعدم قسم خوردن که ما ظرف نرسید. بعدها مسلمان ها اون ظرف رو تو دست این دو نفر دیدند، گفتن که شما که گفتن نرسید، حالا که این دستتون پیداست. اونا ادعا رو تغییر دادن، گفتن ما خریدیم. اول می گفتن نه چیز رفی شما نیست، ادعا تغییر دادن گفتن خریدیم. منطور بیانه ای نداشتیم که شهادت بدهد بر خریدن ما. اگر ما اعتراف می کردیم نمی تونستیم اثبات اشتراک کنیم، و وقت شما ما رو محکوم می کردیم. لذا اصلا از اول این کار کردیم. این کارمون به خاطر این بود که می دیدیم اگر ادعا کنیم خریدیم نمی تونیم اثبات کنیم خریدن. چون نمیتونیم اثبات کنیم خریدن ما رو، از اول این کار کردیم که راحت بشیم. خب ببینید، در ادعای اول ورثه ادعا میکرده که شما دزدید، اونا این کار میکردند، اونا میشدن منکر، ورثه میشد مدعی. بار دوم اونا شدن مدعی، گفتن ما خریدیم، ورثه گفت نخریدید، ورثه شد منکر. ادعا تغییر کرد، با تغییر ادعا یمین عوض میشه. تا حالا این دوتا شاهد یا دوتا وسیع منکر دزدی بودن، منکر باید قسم بخوره. حالا ورثه منکر اشتراک میشه، ورثه باید قسم بخوره. قسم از وسیع به ورثه منتقل میشه چون ادعا تغییر کرده، یعنی مدعی و منکر عوض شدن. در قبل مدعی اون ورثه بود، منکر قسم میخورد، یعنی وسیع قسم میخورد. حالا منکر دیگه وسیع نیست، منکر ورثه است، ورثه قسم میخورد. هر جا تغییر دعوا بشه قسم رد میشه. در باره این چاله نوشته لحاظ میشه یا نمیشه ما بحثی داریم، میاد خودشو مطرح میکنه، میگه ورثه غایب بودن از میت، چجوری میتونه قسم بخونه؟ به خط که نمیشه اعتماد کرد، من یک کسی بگه به خط اعتماد کرد، این بحث میاد که نوشته به دست خور هست یا دست خور نیست، این بحثی که انشاءالله میاد. خب من تغییر دعوا رو به صورت جزئی در همین مورد بحث خودمون مطرح کردیم، زیاد اتفاق میفته تغییر دعوا، کلیش بکنیم زیاد اتفاق میفته. از اونجا هم داریم جایی که طرف به همین صورت از اول منکر میشه، بعد اگر در حین این کار یه چیزی رو ادعا کنه زود منقلب میشه، میشه مدعی، منکر میشه مدعی. این که تغییر دعوا صورت میگیره، قسم از منکر به مدعی رد میشه، ولی در واقع از منکر با منکر دیگه داده میشه، یعنی ردی در تقوا پیدا نمی کنه. قبلا مال منکر بود، الان مال منکر، منکر ها عوض شدند. لذا قصن جاری نشد. قول تغییر دعوا یعنی رد یمین به ورثه به خاطر ظهور خیانت وصیه نیست، تغییر ادعا پیش آمده. چون تغییر ادعا پیش آمده، قسم که قبلا مال این منکر بود حالا مال این منکر دیگه می شود، یعنی منکری که قبلا مدعی بود. تا اینجا حرف قاضیه. و فی هن نزاید کلام مرموم محصولی شروع میکنه به اشکال کرده. دو تا اشکال بر قاضی وارد میکنه. یک اشکال این که خلاف ظاهر عمل کردی، آیه اشهاد رو مطرح میکنه، تو وصیت رو از کجا اضافه کردی؟ اشکال دوم در مورد نسخ آیه است. وقت اون مورد نسخ آیه دوباره مشتمل میشه بر چندین اشکال. حالا اشکال اول شما رو عرض بکنم. اشکال اول اینه که شما ظاهر آیه رو که ملاحظه کنید ببینید ظاهر آیه اشهاده، اشهادم به نحو مخصوص، به نحو مخصوص یعنی باید برای ادا حبس بشن، من بعد صلات تحبسون هم و من بعد صلات، یعنی نذارید شهادتشون رو ادا کنند، شاهد بشوند ولی ادای شهادت نکنند تا بعد از نماز. بعدم اگر شک کردید شهادتشون رو زمینه کنید با قسم. پس دو تا چیز گفته شده، یکی این که شهادتشون بعد نماز باشه، یکی این که اندر شک زمینه بشه با قسم. پس اشهاد به وجه خاصی مطرح شده، به قول ایشون هر وجه مذکور به یه وجه خاصی مطرح شده. این مفاد آیه است، وصیت کردن از آیه در نمیاد. بعدم تازه گفتید که وصیت احتیاطیه. یه مشکلی دیدم اینجا پیدا میشه که بنابر نظر ما شیعیان وصیت احتیاطی نیست، وصیت واجبه. وجودش هم به دو دلیل، یکی روایت، یکی هم این که جلوگیری شود از ضایع شدن حق. اگر این وصی وصیت نکند، شاید اگر این میت وصیت نکند، شاید بعد از مرگش حقی ضایع شود، حالا حق خود میت یا حق کسانی که از میت طلب داشتن. و چون ضایع کردن حق حرام است، پس حفظ حق واجب می شود و وصیت هم چون مقدمه این واجب می شود واجب می شود. پس وصیت به نظر شیعه واجبه، هم به دلیل وجود روایت، هم به دلیل این که حقی ضایع نشود. شما چرا وصیتی که واجب است گفتید احتیاط است؟ دو تا اشکال جدیم ها، یکی این که خلاف ظاهر آیه است، یکی این که حالا که وصیت رو از آیه در آوردی تحمیلن، چرا واجبش نشدی، چرا احتیاطش کردی؟ چه احتیاطی داره؟ و فی هن ظاهر من الآیه هل اشهاد، ظاهر از آیه اشهاده، نه ایسا ظاهر اینه که شاهد بگیرید نه وسیع بگیرید. اون هم علا وشه مذکر لا انهو ان اراد الوسیه یف الزاده که احتیاطه، نه این که منظور آیه نیست که اون میت اگر اراده کرد وسیعت را وسیعت می کند احتیاطه یا یفعل ذالک احتیاطه، چون اراده گفته اینم یفعل بخونیم بهتره. ضمیر انه رو به میت و محتضر برمیگردونید، ضمیر اراده و یفعل به او برمیگرده. مفاد آیه نیست که اون محتضر اگر اراده کرد وصیت را یفعل و ذالک احتیاطن، یعنی وصیت را احتیاطن انجام میدن، این مفاد آیه نیست. این اشکال اول. اشکال دوم و یقول رسا و یقول الاصحاب ان الوصیه واجبته و یدل بر این وجوب روایت عنهم علیهم السلام و لعنه. این و لعنه عطف بر یدل است، یدل علیه روایه، یعنی یدل علی الوجوب روایه و لعنه. و به تقدیر این که به جای یدل علیه روایه اینطور بذاریم ان و یقول الاصحاب ان البسیه واجبت للروایه از عمر علیه السلام و لعنه اومد یکم. این و لعنه و اچه بر للروایه کسی که از ید الله علیه الروایه فهمیده میشه، این اچه بر توهمه که انهو گوینده توهم کرده که به جای ید الله علیه الروایه گفته للروایه، اچه گرفته لعنه رو بر للروایه که خودش توهم کرده. این اچه بر توهم در کتب نحوی مطرحه، مفصل در باب چهارم مغنی مطرح شده، خود سویتی به طور مفصل در اتقان آورده و در اتقان گفته عطفه بر توهم لازم نیست حتما توهم باشه، ممکنه شخصی بدانه که چی گفته ولی خودش رو عمدن به توهم بزنه، یعنی میتونه این توهم توهم واقعی باشه میتونه توهم ساختگی باشه. الان خود محقق میدونه گفته ید الله علیه الروایه، للروایه نگفته، ولی فرض میکنه توهم کرده که للروایه گفته، لعنه او عطفه بر اون متوهم خودش میگیره. پس لازم نیست بگید که اشتباه کرده، عطفه در توهم رو عطفه بر توهم رو در کلمات خدا میگن هست، با اینکه خدا هیچ وقت فراموش نمیکنه، توهم نمیکنه که چی گفته، عمدن اینطوری میاره. تو اتقان ملاحظه کنید حتی بر توهم هم دیدم تو قرآن میاره اینجا ما بر توهم به لعنه او قد یکون، چرا واجب است وصیت؟ زیرا شنین است قد یکون علی المیت شیئون، یعنی کسی از او چیزی طلب داره، او لهو شیئون یعنی میت از کسی طلب داره، اون وقت فبه ترک الوصیه یزی و یطلف و یطلف، به ترک وصیت اون حقی که میت دارد یا اون حقی که دیگران بر میت دارن ضایع میشه و ضایع شدن حق حرام است، پس وصیت کردن میشه جایز، میشه واجب، و ضایع غیر جایز یعنی ضایع کردن جایز نیست، پس وصیت که جلوی ضایع کردن رو میگیره واجب میشه. پس وصیت واجب است لزوایه و لعنه، این که این وصیت مانع زن ضایع شدنه. بله این وجوب عقلیه، اولی هم وجوب نقلیه، لرواهی یعنی وجوبی که از نقل استفاده میشه، لعنه او قد یکون وجوبی که از نقل استفاده میشه، من وجوب عقلی اونه وجوب نقلیه.
این قابل شخص دیگه مثلا امام قابل
استفاده است،
اگر
وصیت نهی نکنه باشه چطور قابل استفاده است؟
بالاخره وقتی که اون شخص معیت این وصیت انجام نداد خود به خود تاوازش نمیدید که امام یا ولی فقیه یا اون حاکم شهر اون حق رو استعفا میکنه.
چطوری؟ از کجا؟ اگر نگفته میت وصیت نکرده هیچ جا نداشته، بعد طلبکار میاد میگه من از میت طلب داشتم، کی میتونه اصلاح کنه؟ اگر میت وصیت کرده باشه گفته من بدهکار بودم به این آقا، خب طبق همون وصیتش عمل میشه، حق طلبکار داده میشه. اما اگر میت وصیت نکرده باشه، طلبکارم مدرک نداشته باشه، مدرکی منحصر به همین وصیت باشه، امام یا حاکم شهر چطوری میتونه حق این شخص طلبکار رو از برسه بگیره؟
منحصر اونجایی باشه که
یکی از موارد دیگه، یکی از موارد دیگه منحصر نمیشه. یکی از موارد وصیت اینه که در چنین موردی اگر وصیتی نشود ضایع شدن حق اتفاق میفته، نه که وصیت حتما در اینجاست. فهم من نسخ بخونه مالی نیست؟ کلس نداری؟ کلس داری؟ خب پس فهم من نسخ به اونو من کلسه بند. اشکال بعدیه که میخوام بر قاضی وارد کنیم که خودم این اشکال منحل میشه به اشکالات متعدد. ادعای نسخ کرده بود در آیه، ایشون ادعای نسخ را میده.